اتفاقای مهمی در حال افتادنه. اینو ما نمیگیم، خودشون میگن.
به هوش باشیم و به گوش.
صدای آوار شدن این بنا داره به گوش میرسه. اونا با شلوغ کردن نمیخوان بذارن این صدا رو ما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با توجه به مسائلی که در این چند وقت اخیر در جامعه ما رخ داده که اوج اون در فاجعه خونین حرم احمد ابن موسی علیه السلام بود و شهادت زائران این امامزاده عظیم الشأن، به نظرم رسید که باید یک گفتگوی مجددی رو با جبهه انقلاب و بچه‌های عزیز حزب اللهی داشته باشم. شاید مباحث طول بکشه، ولی از همه درخواست میکنم که با حوصله گوش کنن. حرف‌های مهمی هست که باید همه ما در اون به اشتراک نظر برسیم و بتونیم این رو به جامعه منتقل بکنیم. بنده از بچه‌های عزیز انقلابی توقع دارم این روزها درباره مسائل تبیینی مقداری حوصله بیشتری به خرج بدن، حتی اگر صحبت‌ها طولانیه وقت بگذارن گوش بکنن تا به فریضه قطعی و فوری جهاد تبیین بتونن به نحو احسن عمل بکنن. این روزها بحث درباره دشمنی آمریکا با جامعه ایرانی، با نظام جمهوری اسلامی و با انقلاب اسلامی بحث بسیار بسیار بروز و داغی هست. در بیانیه‌ای که به صورت مشترک از طرف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم منتشر شد، کاملاً آشکار و معلومه محور شرارت‌هایی که در کشور ما در حال انجام هست آمریکاست. اما در وسط میدان دشمنی باید نکاتی رو در نظر گرفت که اگر امروز این نکات در نظر گرفته نشه میتونه به نفع دشمن ما یعنی آمریکا تمام بشه. یکی از مهمترین نکات تحلیل ما از قدرت فعلی آمریکاست که موضوع بحث بنده است. تو مبارزه وقتی که دشمن در نقطه ضعف خودش هست و حمله میکنه، با وقتی که دشمن در نقطه قوتشه و حمله میکنه باید فرق گذاشت. این فرق گذاشتنها باعث میشه که تحلیلهای ما و نوع نگاه ما به میدان واقع بینانه بشه و به شدت در روحی مقاومت ما مؤثره. این نکته رو گوشه ذهنتون داشته باشید. بریم نکته دوم رو هم بگم. کار رسانه و سحر رسانه اینه: شمایی رو که قوی هستید ضعیف و دشمنی رو که ضعیف هست قوی نشون بده تا برگ مسابقه رو به نفع خودش که بازنده بود عوض کنه و بازی رو ببره. خیلی این نکته مهمیه. ببینید یه مثال بزنم. کسی میتونه با یه تفنگ پلاستیکی که اتفاقا از مغازه بغلی یه بانک خریده وارد یه بانک بشه. تفنگ پلاستیکی که بیش از تفنگای پلاستیکی دیگه به تفنگ واقعی شباهت داره. کارخونه‌اش یه جوری ساخته که آدم نگاه میکنه تو نگاه اول متوجه نمیشه که این تفنگ پلاستیکیه. باید دقت کنه. با یه تفنگ پلاستیکی وارد بانک میشه، میلیون‌ها تومان پول رو میدزده و همه هم در برابرش تسلیم میشن و میره. چرا؟ چون رئیس بانک، کارمندای بانک، مردمی که ارباب رجوع بانک بودن همه فکر میکردن که اسلحه‌اش راستکیه و چون توی هول و ولا بودن میترسیدن، این داد و هوار کرده بود، همگی بی حرکت، کسی از جاش تکون نخوره، به صداش هم یه قوتی داده بود، توی این حالت ترس اصلا قدرت فکر کردن، قدرت دقت کردن رو اینکه این اسلحه حالا راستکیه یا نه پیدا نکردن. حتی سرباز دم در بانکی اسلحه واقعی داره، یومینی اسلحه واقعیشو میذاره رو زمین چون خیال میکنه اسلحه اون واقعیه و الان مسلحه و اینم اسلحه رو به او گرفته و همین الان است که شلیک کنه. حالا اسلحه واقعی خودش رو که میتونست با شلیک اون پای اونو مجروح کنه یا حتی اونو بکشه میذاردش کنار. این یه سیاسته، قدرته کم خودت رو جوری زیاد نشون بدی که حتی اگه ضعیفی طرف مقابل تو رو قوی ببینه. این سیاست رو توی کارهای خرد تا کارهای کلان امروز تو دنیا استفاده میکنن. بعضی از این اراذل و اوباش وقتی میان وسط معرکه میخوان دعوا بکنن، یکی از کاراشون اینه که لباسشون در میارن، قمه دستشونه، با قمه خودشونو میزنن. دقت کنید، یه چند تا خراش میندازن رو تن خودشون، بعد داد میکشن. با این کار چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ما قوی هستیم، نمیترسیم. ببین تو قمه داری، میخوای بیای منو بزنی؟ من خودم الان دارم به خودم قمه میزنم. این نمایشه، چون همین آدمی که انقدر خودشو نترس جلوه میده وقتی دستگیر میشه به غلط کردن میفته. اینم یه نکته. نکته سوم، اون موقعی که دشمن ضعیف شده و در نقطه ضعفش داره خودش رو قوی نشون میده، لحظات بسیار حساسیه، خیلی حساس. اگه اون بتونه خودش رو توی ذهن شما قوی نشون بده، میتونه خلأ ضعف خودش رو با کم کردن از مقاومت شما پر کنه. مثال بانکر رو تو ذهنتون داشته باشین. یه بار دیگه میگم، اون موقعی که دشمن ضعیف شده و در نقطه ضعفش داره خودش رو قوی نشون میده، لحظات بسیار بسیار حساسیه تو مبارزه، خیلی حساسه. چون اگه اون بتونه خودش رو تو ذهن شما قوی نشون بده، میتونه خلأ ضعف خودش رو با کم کردن از مقاومت شما پر کنه. اون با تفنگ پلاستیکی اومد، ضعیفه، ولی با قوی جلوه دادن خودش مقاومت شما رو کم کرد. تا کجا؟ تا جایی که دستتون رو بردید بالا، گذاشتید پشت سرتون. تا کجا؟ تا جایی که اسلحتون رو گذاشتید زمین. کدوم اسلحه؟ اسلحه‌ای که واقعی بود. تا کجا؟ تا جایی که پولاتون هم تقدیم کردید بهش و رفت. اینم یه نکته. چرا این بحث رو مطرح کردم؟ این روزا با حرکت‌هایی که دشمن داره تو جامعه ما میزنه، با نقشه‌هایی که تو جامعه ما داره طراحی میکنه، دقیقاً داره همین مسئله رو، یعنی قوی نشان دادن خودش رو تو ذهن ما مدیریت میکنه. ما در اوائل انقلاب به ظاهر در نقطه ضعف بودیم و دشمن با برآوردی که از تجهیزات ما، سربازان آماده ما برای جنگ، قدرت داخلی ما، قدرت چانه‌زنی بین المللی ما، قدرت علمی ما، فناوری ما داشت، ما رو یک کشور ضعیفی دید که میتونه بهش حمله کنه. دقت بکنید، اون جنگ دشمن قوی به ایران ضعیف حمله میکنه. البته دقت کنید، منظورم از این ضعف و قدرت بر اساس همین مؤلفه هایی که اون چیده بود. خب واقعا هم اون موقع آمریکا برای خودش یه ابرقدرتی بود، پشتیبانی میکرد از صدام، صدامی که فرمانده یکی از برترین و قدرتمندترین ارتشهای منطقه بود، یه حکومت نظامی داشت. صدام خودش یک نظامی بود، حکومت بعث یه حکومت نظامی بود. الان ما با یک آمریکای ضعیف طرفیم. همه حرف من از اینجا شروع میشه که آقایون، خانوما، خواهش میکنم در این مقطع حساس ماها حواسمون رو جمع بکنیم. اتفاقاتی که در جامعه ما داره میفته، دست و پا زدن یک دشمن ضعیف برای نگه داشتن خودشه. این خیلی فرق داره با حمله یک دشمن قوی، دشمنی که حرف اول رو تو دنیا میزنه، دشمنی که اقتدار جهانی داره. دو تا کلید واژه رو تو بیانات آقا شما پی بگیرید. یکی کلید واژه پیچ تاریخی. آقا از اوائل دهه 90 اینو خیلی بهش پرداختن، چیزی به نام پیچ تاریخی که میگن این پیچ تاریخی عبارت است از تحول از سیطره چنین دیکتاتوری به آزادی ملت‌ها و حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی. این پیش خواهد آمد، استبعاد نکنید. استبعاد نکنید یعنی چی؟ یعنی نگید بعیده، نگید نمیشه. ایشون میگن ما تو این پیچ تاریخی هستیم. از کی دارن میگن؟ از دهه 90، از همون اوائل دهه 90. ایشون بارها تا امروز از این پیچ تاریخی به تعابیر مختلف یاد کردن. یه جایی ایشون میگن که آن کسانی که توصیه میکردن ما روش‌های نظام سرمایه‌داری را دنبال کنیم، آنها را یاد بگیریم، آنها را عمل بکنیم، به این واقعیت‌ها نگاه کنند، ببینند که نظام سرمایه‌داری چیست. بن‌بست کامل. امروز نظام سرمایه‌داری در یک بن‌بست کامل است. ممکن است نتایج این بن‌بست سالها بعد به نتایج نهایی برسد، اما بحران غرب به طور کامل شروع شده. دنیا در حال یک پیچ تاریخی است. ملت عزیز ما، ملت‌های مسلمان، امت عظیم اسلامی می‌توانند نقش ایفا کنند. اینجاست که اسلام، تعالیم اسلام، روش اسلام به کار نیاز مردم دنیا می‌آید و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند الگو بودن خودش را برای همه مردم دنیا اثبات کند. ببینید وقتی یه نظام به بن‌بست میرسه، حرکاتی که انجام میده، حمله هایی که میکنه، دقیقا مثل اون گربه ایه که توی بن‌بست گیر افتاده. شما گربه رو دنبال کنید، وقتی میرسه به یه بن‌بست، جایی راهی نداره که بره، شروع میکنه به چنگ انداختن به شما. خیلی فرق بین چنگ انداختن یه گربه که توی بن‌بست گیر کرده با مشت زدن یه بوکسوری که حریفشو انداخته گوشه رینگو داره میزنتش. این دوتا خیلی فرق داره. اون جمله‌ای که دوبار تکرارش کردم چی بود؟ برای بار سوم تکرار میکنم. اون موقعی که دشمن ضعیف شده، تو ضعف خودش داره خودش رو قوی نشون میده، لحظات حساسیه. اون اگه بتونه خودش رو تو ذهن شما قوی نشون بده، خلأ ضعف خودش رو میتونه با کم کردن از مقاومت شما پر کنه. شما دیگه مقاومت نمیکنید. میاد توی شاه چراغ یه کاری میکنه، میاد تو سنندج یه کاری میکنه، میاد توی زاهدان یه کاری میکنه، میاد تو مهاباد یه کاری میکنه، میاد تو سقز یه کاری میکنه. اینا همش اون چنگ زدن هاست و چون پیاپی اتفاق میفته و چون حکومت رسانه‌ای دست اوست، این باور رو در ذهن من و شما ایجاد میکنه که قویه، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. و این نقطه بسیار خطرناک در جبهه انقلابه که روحیه جبهه انقلاب رو ضعیف بکنه، تو دل جبهه انقلاب رو خالی بکنه. آقا در دیدار پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس که ما منتظر بودیم درباره فتنه صحبت بکنن و به صورت مستقیم اشاره ای نکردن، چی گفتن؟ گفتن البته سعی دشمن این است که در همین مسئله روایت نقطه مقابل حقیقت عمل بکند. دشمن فرازها و اوجها را انکار می کند. اگر یک مورد حضیزی وجود داشته، آن را بزرگ می کند. بدون شک این کار دشمن است. آنها کار فرهنگی را، کار تبلیغی را، کار رسانه‌ای را با شدت و حدت دارند انجام می دهند. آنها سعی می کنند با تبلیغات، با فعالیت‌های رسانه‌ای، هیبت و شوکت استکبار را به رخ جوانها بکشند، زرق و برق آنها را در چشم اینها جلوه بدهند، تلخیها و تاریکی آنها را پنهان کنند و در نقطه مقابل اوج و اهمیت و فیض ناشی از دفاع مقدس و مسائل حول و حوش آن را پنهان کنند. میخواهند مردم را بترسانند از آنها. وقتی که زرق و برق دشمن در چشم مخاطبین ملت‌های دیگر مثل ملت ما در سابق جلوه میکند، وقتی هیبت و شوکت دروغین دشمن به رخ چشم ها کشیده می شود، نتیجه اش در میدان سیاسی ترس از دشمن است. در میدان فرهنگی خضوع در مقابل دشمن و خود کمبینی در مقابل دشمن است. لذاست که این کار روایت کار بسیار مهمی است. حتما حس میکنید که دارم با سلولای بدنم کیف میکنم از داشتن یه همچین رهبری. خدا از عمر همه ما کم بکنه به عمر ایشون اضافه بکنه. این همه دقت، این همه ظرافت، این همه نکته، چرا ازش غافل میشیم؟ چرا روی اینا کار نمیکنیم؟ امروز دشمن در اوج ضعفشه. توی جنگ وقتی توازن نباشه، جنگ به نفع کسی که کفه ترازوش میچربه پیش میره. وقتی توی جنگ یکی از دو طرف احساس میکنه که قدرتش رو به ضعف رفته و نمیتونه خودشو بازیابی بکنه، برای اینکه کفه ترازوی جنگ به نفع دشمنش نچربه، کاری میکنه که اون از توانمندیاش استفاده نکنه و روحی مقاومتش رو از دست بده. شما وقتی از توانمندیات استفاده میکنی که روحی مقاومت داشته باشی، انگیزه مقاومت داشته باشی، این روحی و انگیزه مقاومت رو که نداشته باشی، میگی برای اینکه سیلی نخورم تسلیم میشم، تسلیم ضررش کمتر از شکسته، برای اینکه سیلی نخورم بعضی از شروط طرف مقابل رو قبول میکنم چون این بهتر از شکسته. و دشمن فهمیده برای اینکه روحی مقاومت شما رو کم بکنه، باید خودش رو به دروغ قوی جلوه بده. باز در همین دیدار دقت کنید حرفای آقا رو. میگن یک مسئله دیگر که این هم جزو همین مصادیق تبدیل تهدید به فرصت است، این است که دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و آن اصل این است که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست می آید، نه با تسلیم. این شد یک اصل. همان روز، همان اوائل هم کسانی بودند که معتقد به تسلیم بودند، منتها با شکل‌های مختلفی. حالا صریحاً ممکن بود اسمش تسلیم نباشد، اما معنا و باطنش تسلیم بود که امام در مقابل آنها در بخش‌های مختلف و مراحل مختلف محکم ایستاد. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب ماندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست می آید، نه با تسلیم. این را فهمیدیم، این را ملت ایران به دست آورد، این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده می کنیم. موضع کشور در بسیاری از این مسائل و سرفصل‌ها موضع ایستادگی است، موضع اقدام است، موضع پیشرفت است، نه موضع تسلیم و عقب نشینی. این احساس که باید مقاومت کرد موجب شد که هم اطمینان و اعتماد به نفس داخلی به وجود بیاید، یعنی در داخل سیاسیون کشور، عناصر فعال کشور، فعالان فرهنگی کشور یک اعتماد به نفسی پیدا کنند در همه قضایای گوناگونی که برای یک کشور پیش می آید و یک اطمینانی پیدا کنند و هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خودش قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد، مقاومت ایران را به حساب بیاورد. ما خوشبختانه با همین روحیه توانستیم تعدادی از نقشه‌های مهم دشمن را به شکست بکشانیم. نیروهای سیاسی ما، نیروهای نظامی ما توانستند در بسیاری از جاها دشمن را ناکام بگذارند. دشمن فشار حد اکثری را تحمیل کرد، ناکام شد. دشمن طرح خاورمیانه جدید را به میدان آورد، ناکام ماند. دشمن تعرض به مرزهای ما را از هوا و دریا به نحوی شروع کرد، ناکام ماند. پرنده هواییش را زدند، متجاوز دریاییش را تصرف کردند. اعتماد به نفس ملی یعنی همین. این ناشی از همان اصل آموخته شده در دفاع مقدس است که مقاومت راه صیانت کشور است. تحلیل اشتباه ما از قدرت دشمن فرصت ها رو از ما میگیره، نظام محاسباتی ما رو مختل میکنه. ما یه دشمن مستکبری داریم. دشمن مستکبر وقتی میبینه اون قدرت تسلطش بر کشوری، بر ملتی داره از بین میره و ضعیف میشه، همه کار میکنه. نماد استکبار بعد از ابلیس توی قرآن فرعونه، همونی که میگفت انا ربکم الاعلی. یه جایی که احساس کرد اون قدرت تسلطش بر آدم‌ها رو از دست داده کجاست؟ وقتی که اون جادوگرها در مقابل معجزه حضرت موسی علیه السلام خضوع کردن، ایمان آوردن، گفت قال آمنتم له قبلا آذن لكم، ای قبل از اینکه من به شما اجازه بدم ایمان آوردید، خب چی کارتون میکنم؟ فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، پدرتونو در میارم، دست و پاتونو قطع میکنم، ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، به شاخهای نخل به صلیب میکشمتون، ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، اون موقع میفهمید کدوم یکی از ما، من یا خدای موسی، عذابمون شدیدتر و موندگارتره. آمریکا یه همچین روحیه‌ای داره، خودشو آقای دنیا میدونه، ولی الان وقتی میبینه در مقابلش میایستن شروع میکنه به چنگ اندازی. من میخوام وارد مرحله بعدی بشم. این مرحله مکمل لازم همه حرفاییه که تا الان زدم. گفتم چی؟ گفتم تحلیل اشتباه ما در قدرت دشمن فرصت‌ها رو از ما میگیره. افول آمریکا بعد از کلیدواژه پیچ تاریخی دومین کلیدواژه‌ایه که باید تو صحبت‌های آقا دنبال کرد و روش فکر کرد، که در یه جلسه مستقل بنده درباره صحبت‌های آقا با موضوع افول آمریکا با شما به لطف خدا و انشاءالله صحبت‌هایی خواهم داشت. آقایون، خانوما، افول آمریکا نه اینکه در حال شروع شدن است. افول آمریکا مدت هاست شروع شده. ببینید آقا از کی دارن بحث افول آمریکا رو مطرح میکنن و چقدر دارن تذکر میدن ما باید خودمون رو برای یک هندسه جدید سیاسی توی دنیا آماده بکنیم، ولی چقدر ما حواسمون پرته. امروز به من میگن ما چیکار کنیم؟ حرفایی که از الان به بعد میزنم رو گوش کنید، به مردم بگید. امروز مردم ما به شدت نیازمندن که بدونن ما با یه دشمنی طرفیم که داره دست و پا میزنه که از بین نره، و این لحظات آخر لحظات حساسیه. ما به لحظات پایانی رسیدیم، ما به لحظات پایانی رسیدیم. رویارویی ما با آمریکا به تعبیر آقا از سال 1332 شروع شده، ما الان در سال 1401ایم، ما در لحظه های آخر مبارزه ایم. دشمنمون رو به افوله، دشمنمون داره نفسهای آخرشو میزنه. وقتی میگیم افول آمریکا، منظورمون این نیستش که حتما و حتما آمریکا مثل شوروی خواهد شد و همون جوری که شوروی تیکه تیکه شد آمریکا هم تیکه تیکه خواهد شد، اگرچه بعید نیست این اتفاق برای آمریکا بیفته. افول آمریکا یعنی دیگر آقایی به نام آمریکا در عالم وجود ندارد و آمریکا یک کشور کاملا عادی میشه و حتی پایین تر از عادی، و آمریکا داره دست و پا میزنه که این اتفاق نیفته. و اصلی ترین عنصری که باعث افول آمریکا میشه در خارج آمریکا، اصلی ترین عنصر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیه. چرا آمریکا با ما مشکل داره؟ دلیل اصلیش اینه که ما قدرت نرم آمریکا در عالم رو زیر سوال بردیم. ما دنیا رو جری کردیم علیه آمریکا. گاهی وقتا انقدر درگیر مباحث پیش پا افتاده، بحثای خاله زنکی سیاسی میشیم، از عمق اتفاقی که داره در عالم میفته بیخبریم. کمیسیون راهبرد دفاع ملی آمریکا یه گزارش 98 صفحه‌ای داره، این گزارش منتشر شده. ببینید، نه مجلس شورای اسلامی، نه نمیدونم سپاه، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه کمیسیون راهبرد دفاع ملی آمریکا یه گزارش 98 صفحه‌ای داره، در سال 2019 منتشر کرده. میگه برتری نظامی دیرپای آمریکا از بین رفته و حاشیه خطای راهبردی این کشور به طرز دلهره آوری بالا رفته است. تردیدها درباره توانایی آمریکا برای بازداری دشمنان و در صورت لزوم غلبه بر آنها و همچنین پایبندی واشنگتن به تعهدات جهانیش فزونی گرفته. آقا ما داریم از این آمریکا حرف میزنیم، بعد تو همین گزارش میگه دو تا دلیل عمده برای این وجود داره، یکی ناکارآمدی های سیاسی، یکی محدودیت های بودجه‌ای. نشریه آتلانتیک بعد از اینکه ترامپ دوره ریاست جمهوریش تموم میشه یه گزارشی داره که آخرش اینجوری نتیجه میگیره، میگه قدرت آمریکا که با سهم آن از اقتصاد جهانی، این یه نشریه آمریکاییه ها، قدرت آمریکا که با سهم آن از اقتصاد جهانی هزینه های نسبی دفاع و دیگر معیارها اندازه گیری می شود در حال افول است. اون محدودیت بودجه‌ای که گفتم، ببینید دفتر بودجه کنگره آمریکا یه اداره تحقیقاتی وابسته به نهاد قانونگذاری آمریکاست. میگه کسری بودجه آمریکا در ماه‌های آینده از مرز 3 تریلیارد دلار رد میشه. خیلی اتفاقای بزرگی داره میفته. میگن سهم آمریکا از تولید ناخالص دنیا در سال 1960 50% بوده. میدونید یعنی چی؟ در سال 2021 میرسه به 24.4%، یعنی کمتر از نصف. و میگن تا سال 2024، یعنی 2 سال دیگه، تقریبا 14% میشه. یعنی محو شدن آمریکا. 50% کجا؟ 14% کجا؟ تو نشریه های خودشون دارن در این باره حرف میزنن، درباره این که اروپایی که اعتماد داشت به آمریکا تو حوزه امنیت الان به این نتیجه رسیده که باید یه فکری به حال خودش بکنه، چون آمریکا در افول نهایی خودش دیگه داره به سر میبره. تو یکی از نشریه میگه چی؟ واکنش غرب به تهاجم روسیه علیه اوکراین به رهبری و با حمایت ایالات متحده، اوکراینی که حمایت ایالات متحده رو داره دیگه، به جهان یادآوری کرد که نظم بین الملل در حال حاضر بیش از چند سال پیش به قدرت نظامی، اقتصادی و مالی آمریکا وابسته است. با این وجود به هر سو که به چرخید این حس وجود دارد که ایالات متحده در افول نهایی به سر میبرند. آمریکا بیش از حد متفرق، نامنسجم، خشن و ناکارآمد برای حفظ موازنه صلح مبتنی بر قدرت خیش است. به نظر میرسد مسکو و پکن فکر میکنند که افول آمریکا از مدت ها پیش آغاز شده است، در حالی که در اروپا مقام های اروپایی نگران فروپاشی ناگهانی آمریکا هستند. سفیر سابق فرانسه در سوریه در پاسخ به این پرسش در این باره که آیا انفجار آمریکا در بالاترین سطوح حکومتی مورد بحث قرار گرفته یا خیر، گفت ما هرگز صحبت در مورد آن را متوقف نمی کنیم. آقا اروپا همه حرفش اینه، یه خاکی به سرمون باید بریزیم، چون آمریکایی که امنیت ما گره خورده بود بهش در حال فروپاشی درونیه. ای کاش یه دونه از این حرفا رو فقط ماها میگفتیم و ببینید چقدر تو داخل کشور ما آمریکا رو دارن قوی نشون میدن. اروپا تو انرژی وابسته به روسیه است، توی تجارت وابسته به چینه، تو امنیت وابسته به آمریکاست. الان میگه چی کار بکنم؟ برای آیندم باید یک گلی به سرم بگیرم، چون دیگه به این آمریکا نمیشه تکیه کرد. اون وقت ما تو داخل هنوزم که هنوزه تق به توخ میخوره، دلمون خالی میشه، وای ببین چی کار کردن. چقدر مردم ما الان نیاز دارن اینا رو بدونن. امروز دائم با مردم باید صحبت کرد درباره افول آمریکا، ضعف آمریکا، اما از بس از طریق رسانه ذهن ماها، ذهن مردم ما رو مدیریت کردن، بعضی از ما خجالت میکشیم این حرف رو با مردم بزنی. چامسکی رو همه میشناسن دیگه، یه نظریه پرداز مشهور آمریکاییه. یه مصاحبه ای داره میگه که درباره افول آمریکا در چند دهه گذشته صحبت‌های زیادی شده است. بخشی از آنها واقعیت دارد. اوج قدرت آمریکا که هیچ سابقه تاریخی برای آن وجود نداشت 1945 بود. آن وضعیت یعنی اون اوج قدرت نمیتوانست دوام بیاورد و از آن زمان افول آغاز شده است. اگرچه از برخی جهات قدرت آمریکا همانند همان زمان باقی مانده است. بعد چامسکی میگه این افول بیشتر از عوامل داخلی نشأت میگیره و جالب اینجاست، میگه از بالا بودن نرخ مرگ و میر در ایالات متحده به عنوان یکی از شاخصهای نشان دهنده این مسئله میشود یاد کرد. بعد میگه درباره این موضوع کلی حرفهای زیادی برای گفتن وجود دارد، اما اگر بخواهیم روی سوال اصلی تری که مطرح شده متمرکز بمانیم، باید گفت افول اخیر آمریکا بیشتر ناشی از ضربه های داخلی است و این ضربه ها شدید هم هستند. این همون چیزیه که آقا گفتن نمیگذارن اون نقطه های ضعف خودشون رو اجازه نمیدن بقیه بفهمن. بعد چامسکی میگه یکی از شاخص های اساسی میزان مرگ و میر است. تیتر یکی از پژوهش‌های اخیر این است که حتی مدت‌ها قبل از شیوع کرونا کووید 19 آمریکا با بحران مرگ زودهنگام مواجه بود. این پژوهش تا آنجا پیش می‌رود که نشان می‌دهد قبل از شروع همه‌گیری کرونا تعداد آدم‌هایی در آمریکا که در سنین جوانی فوت می‌کردند بالاتر از نرخ مرگ و میر در سایر کشورهای ثروتمند بود. بعد باز چامسکی میگه داده‌ها شگفت‌آورن و پدیده مرگ‌های ناشی از یأس، وای چقدر رو اینا میشه کار کرد، چقدر ما غافلیم، چقدر دشمن خوشحال میشه که ما از این چیزا غافل باشیم. اینقدر اعتراف از خودشون است. ما الان باید ثابت کنیم که نه، مثلا ما آمار خودکشیمون پایین تره، فلان بهمانه. بابا چی کاره به آمار خودکشی ما دارید؟ بدبخت بیچاره، کشور خودت ببین چه خبره. من نمیگم که، چامسکی میگه داده ها شگفت‌آورند و پدیده مرگ های ناشی از یأس در میان آمریکایی های سفید پوست در سن کار باعث شده این نرخ مرگ و میر را بیشتر هم کرده است. این چیزی است که غیر از دوران جنگ و بیماری های مصری سابقه نداشته است. این تنها یکی از شاخص های عجیبی است که نشان می دهد این کشور چطور از زمان شکل گیری حمله نئولیبرالیسم توسط دولت های ریگان، بوش، کلینتون و رؤسای جمهوری بعد از آنها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دچار فروپاشی شده است.
خیلی این حرفا حرفای جونداریه، خیلی حرفای جدیه. آمریکا وقتی میبینه خودش رو نمیتونه قوی تر بکنه، تصمیم میگیره دشمنش رو ضعیف بکنه. من در اون صوت 41 دقیقه اول خدمتتون عرض کردم، یه گوشه اشاره گفتم که اونها قصدشون تجزیه ایرانه. اون موقع مثل الان زیاد واضح نشده بود، اما به صراحت الان دارن حرف میزنن از تجزیه ایران. اما اون طرف دارن اثبات میکنن، به مردم خودشون دارن ثابت میکنن که آقا این آمریکا دیگه آمریکای قبل نیست، دلتون رو خوش نکنید. نشریه نشنال اینترست، نشریه آمریکایی، یه یادداشتی داره میگه آقا دوران تک قطبی آمریکا دیگه به سر آمده است، قدرت نرم آمریکا رو به افول است، تمام شد دیگه. بعد میگه من 7 تا دلیل میارم که دیگه آمریکا قدرت برتر جهانی نیست. 1. قابلیت آمریکا تو غلبه کردن تو مداخلات نظامی و طولانی مدت دیگه از بین رفته. نمونهش افغانستان و عراق. 2. آمریکا در برابر رقبای خودش نتونست کاری بکنه. نمونهش روسیه تو سال 2008 قصه گرجستان پیش اومد، اون قسمتی که از گرجستان
ادعای استقلال داشت، آمریکا نتونست کاری کنه، در حالی که گرجستان زیر دست آمریکا بود. روسیه کار خودش رو کرد. سال 2014 هم سر قصه اون کریمه بود، چی بود که روسیه اومد اونو مستقلش کرد، بازم آمریکا نتونست کاری بکنه. سه، در عمل آمریکا داره ابتکار عمل رو به قدرت‌های خارجی دیگه واگذار میکنه. در عمل یعنی تو میدان داره این اتفاق میفته. بعد مثال میگه ببین تو سوریه، تو یمن اینا چه اتفاقی افتاد، خلاف اون چیزی که آمریکا میخواست. اونا نتونستن چیزی رو که میخواستن اونجا اجرا بکنن. این نشوندنده افول قدرت آمریکاست. دلیل بعدی میگه آمریکا نتونست از ظهور یک چین قدرتمند جلوگیری بکنه. چین داره همینجوری میره. دلیل بعدی آمریکا میخواست به دشمناش نزدیک بشه، حالا به تعبیر من این تیکه ها، دورشون بزنه، ولی نشد. نمونهش کره شمالی و ایران. ششمین، یه کسایی بودن توی دنیا که حرف آمریکا رو گوش میدادن، همپیمان آمریکا بودن، ولی اینا کارهای خلاف نظر آمریکا انجام دادن و واشنگتن هم نتونست جلوی اونها رو بگیره. هفتمیش، آمریکا مجبور شد از افغانستان خارج بشه و از عراق هم خارج بشه خلاف میلش. اینا همه نشون میده که آمریکا آمریکای قبل نیست. ولی برای ما اینها رو برجسته نمیکنن. آمریکا از لحاظ اقتصادی داره از بین میره، از نظر سیاسی داره از بین میره، قدرت نظامیش به شدت کاهش پیدا کرده، مشکلات داخلیش اوج گرفته. آمریکای امروز آمریکای ضعیفه، آمریکای رو به افوله. حرف پایانیم چیه؟ برگردم به قسمت اول حرفم. ما با یک دشمن ضعیف شده طرفیم، دشمن ضعیف شده ای که به هر قیمتی که شده نمیخواد اجازه بده شما ضعفش رو متوجه بشید. اینستاگرامش تمام قوانین خودش رو هم زیر پا میذاره، منهای قوانین و تعهدات بین المللی تو عرصه رسانه رو، برای اینکه دل شما رو خالی بکنه و به شما بفهمونه که آمریکا هنوز قویه. شک نکنید در این سطح از جنگ حتما دشمن باید کارهای خشن بکنه تا قدرت خودش رو به رخ شما بکشه. شاید شما بگید اه خب الان که مثلا ماموراتیش میزنن، الان که بسیجی رو شکنجه میکنن، زیر شکنجه دنیا میره، بعد فیلمش هم منتشر میکنن، وقتی که میاد توی شاه چراغ تیراندازی میکنه مردم بیدفاع رو به شهادت میرسونه، خب اینا که منتشر میشه که وجهه اینها تو نگاه مردم خیلی خراب میشه، مردم از اینا متنفر میشن. پس چرا اینا رو پخش میکنن؟ چرا اینا رو انجام میدن؟ چرا آدم هایی که اجیر کردند و به این سمت و سو مدیریت میکنن؟ دلیلش اینه، اونا میخوان تو دل ما رو خالی بکنن، قدرتشون رو به رخ بکشن، قدرتشون رو به رخ بکشن. و اگه بتونن این قدرت رو به رخ بکشن، مقاومت ما رو کم میکنن. وظیفه من چیه الان؟ یکی از وظایف من اینه که اینو به مردم بفهمونم. آهای مردم، آمریکا رو به افول است، باور کنید. اون چیزی که در رسانه ها از آمریکا گفته می شود واقعیت آمریکا نیست. آهای مردم، اتفاقای مهمی در حال افتادنه، اینو ما نمیگیم، خودشون میگن. به هوش باشیم و به گوش. صدای آوار شدن این بنا داره به گوش میرسه. اونا با شلوغ کردن نمیخوان بذارن این صدا رو ما بشنویم. آهای مردم، کارهایی که آمریکا میکنه برای پوشوندن ضعف خودشه، برای ترسوندن ماست، برای اینکه ما قدرت خودمون رو فراموش بکنیم. به هوش باشید، لحظه های حساسیه، چیزی نمونده تا ضربه آخر، ولی می شود کاری کرد که ضربه آخر زده نشه ها. مراقب باشیم، خجالت نکشیم، با مردم درباره اینا حرف بزنیم. اینا چیزایی نیستش که ما بگیم، خودشون دارن میگن. لازمش اینه که یه خورده مطالعه کنیم، بریم سراغ حرفایی که خودشون زدن. الان هم سایت های معتبر این حرفا رو دارن میزنن، هم کتاب هایی که ترجمه شده از اون طرفی ها، اینا هست. بریم مطالعه کنیم و به مردم بگیم، خیلی روحیه میده به مردم و خودمون. و خودمون، ما هم نیاز داریم. دور و بری های ما از ما باید اقتدار ببینن، دلگرمی ببینن، قوت قلب ببینن، آرامش ببینن. در این حالی که غمگینیم، مگه میشه حادثه شاه چراغ رو دید، شهدای مظلوم رو دید، اون بچه های مظلوم رو دید و غمگین نشد؟ ولی میشه اون صحنه ها رو دید و نترسید. میشه اون صحنه ها رو دید و اتفاقا محکمتر شد. میشه. امیدوارم این اتفاق توی جبهه انقلاب بیفته که مباحث عمیق‌تر، راهبردی‌تر، کلان‌تر رو بتونن با ادبیات مختلف در قالب‌های مختلف به جامعه امروز ما منتقل کنن. یکی از این مسائل عمیق همینی بود که امروز گفتم. صحبت‌های آقا در این زمینه موند. بسیار صحبت‌های مهمیه. انشاءالله ما در یه بحث مستقل درباره افول آمریکا از نگاه مقام معظم رهبری صحبت میکنیم. حتما اون بحث رو هم پیگیری بکنید. شما فکر میکنید جامعه ما چقدر الان نیازمنده به امید و آرامشه؟ و این مباحث چقدر میتونه به نگاه واقع بینانه جامعه ما کمک کنه تا به اونها آرامش رو هدیه بکنه؟ به اندازه‌ای که اعتقاد دارید جامعه ما نیاز به آرامش داره، در انتشار این جور مباحث تلاش بکنید. خدا ایشالله کمک بکنه که ما در دل این حادثه‌ها ذره‌ای توکلمون رو از دست ندیم، نترسیم، همیشه با بصیرت نگاه بکنیم، تحلیل بکنیم و تصمیم بگیریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.